تو مساوی شد و خارج از مستطیل سبز روی زمین خاک روس، ماریا شاراپووا تنیس باز شماره 7 جهان از روسیه برای دومین بار فاتح مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس شد. شاراپووا در بازی فینال حریف اهل رومانی خود سیمون حلب بازیکن شماره 4 جهان را 2-1 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فینال بخش مردان مسابقات رولانگاروس امروز میان رافائل نادال اسپانیایی و جوکوویچ سرب بازیکنان شماره 1 و 2 جهان برگزار می شود. نادال که به سلطان زمین خاک روس معروف است تا کنون 8 بار در مسابقات پاریس به مقام قهرمانی رسیده.
خب به نیم ساعت دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. اگر که این لحظه از خواب بلند شدید، میخواین آماده بشین، صبحانتون رو نوش جان کنید و به محل کارتون برین و یا اینکه به هر حال کارهای روزانه زندگی رو از سر بگیرید، اجازه بدید که پیش از اینکه این بخش رو ادامه بدیم با گزارش‌های شنیدنی که براتون در نظر گرفتیم در طول صبحانه با خبر شنونده‌شون خواهید بود، یک بار دیگه یک سرکی بزنیم به تازه‌ترین خبرها و خلاصه و فشرده‌ای از تازه‌ترین خبرها رو از کیان معنوی بشنویم.
ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر امروز به عنوان رئیس جمهور جدید آن کشور سوگند یاد می‌کند. از ایران حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه در این مراسم شرکت می‌کند. در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئت‌های ایران و آمریکا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو دیدار می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس هیئتی به ترکیه می رود. قرار است آقای روحانی در این سفر با از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور دیدن کند. 70 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای از سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستند تا از حقوق روزنامه‌نگاران ایرانی دفاع کنند. رئیس مدیریت بحران شهر تهران سازمان هواشناسی ایران احتمال داده است که وزش بادهای تند در روز یک شنبه را نیز مطرح کرده است. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر میگوید این شرکت به دست کم 100 هواپیمای مسافربری نیاز دارد. بر اساس گفته‌های مقام‌های محلی در ولایت بغلان افغانستان تاکنون جسد بیش از 70 تن از زیر آوارهای ناشی از سیل بیرون آورده شده است و مقام‌های عراقی شنبه شب اعلام کردند که بیش از 60 تن در رشته انفجارهای تازه‌ای عمدتاً در مناطق شیعه نشین بغداد کشته شدند.
کیان معنوی یک بار دیگه با تو همراه خواهیم بود در بخش بعدی صبحانه با خبر، اما باز میگردیم به شنوندگان و ادامه میدیم با یک گزارش. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز یکشنبه مراسم تحلیف ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر و رئیس جمهور تازه منتخب این کشور در قاهره برگزار خواهد شد. دولت مصر آقای روحانی رئیس جمهوری ایران رو به این مراسم دعوت کرده بود، اما روز شنبه خبر رسید که حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در این مراسم منظور شده. قطر و ترکیه به دلیل پشتیبانیشون از اخوان المسلمین به این مراسم دعوت نشدند. درباره دلیل امتناع حسن روحانی از شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و منتخب مصر و اعزام معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به جای آقای روحانی، الهی روانشاد گفتگویی رو انجام داده با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و دلایل امتناع حضور آقای روحانی رو جویا شده.
اعزام آقای عبداللهیان به این معناست که جمهوری اسلامی خواسته در سطحی نه چندان عالی دعوت دولت مصر رو اجابت بکنه و ما به گفتگو مذاکره و رابطه ای که برای 35 سال پس از انقلاب اسلامی پرتنش بوده بلکه با این دوره جدید آغاز بشود، خصوصا در شرایط بحرانی خاورمیانه و تحولاتی که در جهان اسلام در حال شکل گرفتن. ضمن این که نکته مهم در حضور ایران در مراسم تحلیف آقای السیسی این هستش که ایران به هر حال پذیرفته است که دوران اخوان المسلمین در سپهر سیاسی مصر پایان یافته. آن اخوان المسلمینی که به گفته آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی نزدیکترین گروه فکری در جهان اسلام به انقلاب اسلامی ایران بود.
آقای علیزاده، از زمان انقلاب 57 تا کنون روابط ایران و مصر در حد و سطح دفتر حفظ منافع بوده. از اون مهمتر، رئیس جمهوری ایران تا اونجایی که رسانه ها می دونن انتخاب جنرال السیسی رو به عنوان رئیس جمهوری مصر به او و کشورش تبریک نگفتن. چگونه است که مصر رئیس جمهوری ایران رو به مراسم تحلیف رئیس جمهور خودش دعوت کرده؟
سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلان کرده دعوت از ایران در بین 22 کشور دعوت شده به دلیل ریاست ایران در سازمان جنبش عدم تعهد هست. اما واقع امر این هستش که مصری‌ها التفات دارن که ایران یکی از کشورهای مؤثر در منطقه خاورمیانه هستش. همونطور که شاهد هستیم منطقه خاورمیانه در شرق و غربش در آشوب به سر می‌بره. بنابراین به بهانه این تحلیف، به بهانه این جنبش عدم تعهد، باب مذاکره و دوستی رو با ایران میخوان آغاز بکنن با عنایت بر این که اگر بتوانن روابط رو با ایران ترمیم ببخشن، چه بسا از این ناحیه بتونن در حل بحران سوریه هم دخیل باشن، کما اینکه مصر هم همیشه یکی از طرفهای دخیل در بحران سوریه هستش و بنابراین بسیاری از مسائل جهان اسلام و منطقه خاورمیانه با حل مذاکرات دو طرف قابل حل و بررسی خواهد.
آقای علیزاده، رئیس جمهوری جدید مصر السیسی با نزدیک به 97% از آراء مصری ها به این مقام انتخاب شد، اما همزمان نرخ مشارکت در انتخابات مصر چیزی حدود 50% رای دهندگان واجد شرایط بود. شما تصور میکنید که این نرخ مشارکت در انتخابات در مصر بیانگر چه واقعیتی است؟
واقعیت این هستش که در انتخابات قبلی هم که در سال 2012 اتفاق افتاد، آقای مرسی به ریاست برگزیده شد، در اون سال هم نرخ مشارکت در حدود 50%. این نرخ مشارکت این بار هم تکرار شده، با این تفاوت که در این دوره بسیاری از جریان‌های سیاسی تصمیم به تحریم انتخابات گرفته بودند، از جمله خود اخوان المسلمین که اینک در زیر ضرب آقای السیسی قرار گرفته و یا شخصیتی مثل آقای البرادعی که موجبات عزل آقای مرسی رو فراهم آورده بودش و در دولت موقت پست گرفته بود و بعداً از پست خودش کناره‌گیری کرد، یک همچین شخصیت بین‌المللی هم تحریم کرده بودش. پس بنابراین نرخ مشارکت تابع بر ادله مختلفی بوده که پایین نرخ مشارکت اندک بوده. یکی اینکه اصولا سطح مشارکت در مصر بالا نبوده در سنوات گذشته و دیگر اینکه این دوره از انتخابات هم شامل تحریم هایی توسط جریان های سیاسی بود.
خب، شنونده یه گفتگویی بودید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. اما اجازه بدید که پیش از اینکه شنونده پیام‌های تلفنی شما باشید، من یک بار دیگه سوال روز رو با شما در میون بگذارم. همونطوری که می‌دونید، سرآغاز 26مین سال رهبری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، آقای خامنه‌ای در 14 خرداد 1368 خورشیدی و در پی درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر انتخاب شدند. شما شنونده و بیننده صبحانه با خبر درباره رهبری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چگونه میاندیشید؟ 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست که پیام های خودتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید و همچنین 2042-06-03-87-41-50 در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو.
پیامی دارم برای آقای احمد خاطبی، خطیب نماز جمعه تهران. اگر آقای روحانی با 16 میلیون رأی مردم جاده صاف کن جهنم است، شما و همفکرانتان با 4 میلیون رأی جاده صاف کن جهالت هستید.
ما ملت ایران افتخار میکنین همسر رئیس جمهوری جناب آقای روحانی داریم، رئیس جمهوری قاطع، میان رو، اعتدال گرا و انتقاد پذیر، و بیشتر از اینش تشکر میکنیم که با جامعه قد تعامل کرده است. احمد هستم از یاسود، خدا نجهدارتان.
ما توی یک کوره دهاتی زندگی میکنیم که دسترسی به هیچ گونه وسایل ارتباطی نداریم. فقط رادیو از که رادیو ایران و رادیو فردا میگیریم. روزی که سلطان قابوس اومه همه چی رو آورد پیش رهبر، همه رو امضا کرد و قبول کرد و تک به تک یکی یکی برنامه رو که آمریکا میخواست قبول کرده. ما که توی کوره دهاتیم اینو میدونیم که این برنامه هسته‌ای فقط سر مردم شیر ما دیزنه، اینا هسته‌ای فقط مردم دور میزنن و فقط هدفشون ایه که مردم سرگرم بکنن. تو را به خدا به فکر این جوانا باشین، تو را به هر کی که میپرسین کاری نکنین که این جوانا ما با خون دل به چهامونو بزرگ کردیم که نماز بخونن، روزه بگیرن. میان تو جامعه این چیزایی که میبینن میگن تمام این چیزایی که شما گفتین دروغه.
تمام درگیری های داخل نظام از جمله سخنان آقای حسن روحانی درباره بهشت و جهنم فقط و فقط خرید عمر برای این حکومت ورشکسته است، چون درگیری با غرب شالوده این حکومت رو رو به تزلزل کامل انداخته و این حکومت چاره‌ای جز این سناریویی که امروز اسمشو گذاشتن درگیری داخلی نداره. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی بهتون صبح بخیر میگم و سلام میکنم.
صبح شما بخیر آقای زرقامی، سلام میکنم به شما و شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، در حالی که تماشاگران یک نمایش بلیت به دست منتظر این بودن که درهای سالن باز بشه و برن و یک نمایش داغ رو ببینن، نمایشی با عنوان تانگوی تخم مرغ داغ با بازی علی نصیریان که قرار بود 31 اجراش هم روی صحنه بره، گویا این اجرا متوقف شده و اجازه ندادن که اجرا بشه و تماشاگران هم شاهد این نمایش باشن. دلیلش چی بوده دقیقا؟
بله، نخواست توضیح بدم که نمایش تانگوی تخم قداغ نوشته اکبر رادی یکی از زیباترین نمایشنامه های اکبر رادی و یکی از زیباترین نمایشنامه های زبان فارسی. این نمایش رو آقای هادی مرزبان، کارگردانی که در زمان حیات آقای رادی هم کل نمایشش رو کارگردانی میکرد و اونم راضی بود و در واقع متخصص رادیس به صحنه برده و بعد با بازیگرانی مثل علی نصیریان، فرزانه کابوری، امین زندگانی، فردوس کاویانی، یعنی در مجموع همه چیز خوب هست، برای هم نمایش بسیار قوی هست هم اجرا بسیار خوب هست و خیلی هم موفق بوده. یعنی حدود یک ماه و نیم است که در تالار وحدت تهران به صحنه رفته و استقبال زیادی هم ازش شده. حالا همونطور که شما گفتید روز 16 خرداد بلیط‌ها فروش رفت و تماشاگران می‌خواستن سالان بشن، وزارت ارشاد جلو اجرای نمایش رو گرفت و الان هم دیگه این نمایش فعلا اجرا نمیشه. حالا چراش جالب هست و توجه بکنید که این نمایش رو شورای نظارت ارزیابی تصویب کرده بوده که به صحنه بره و حالا جلوش رو گرفتن و آقای رضا داوودی رئیس شورای نظارت و ارزیابی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد گفته که به دلیل پاره‌ای مشکلات و مشکلات ایجاد شده اجرای تئاتر رو متوقف کردیم و در حال تلاش و رایزنی هستیم تا مشکل حل شود. اما در واقع مشکل این بوده که جمله بعضی کلمات هست در این نمایشنامه که به نظر اینا بی‌ادبانه است. این مشکل ظاهری قضیه است البته و مشکل اصلی اینه که حالا اینا یواش یواش معنای نمایش رو فهمیدن. نمایش اکبر رادی البته مربوط به دوران پیش از انقلاب داستان در اون دوره اتفاق میفته. آقای رادی خودش یه بار گفته بود که اسم این نمایش رو از اونجا گرفتم که یک شکنجه ای بوده که تخم مرغ رو داغ میکردن و میکردن در ماه تحت آدما. حالا ما هم تو نمایش یک جمله میگه که ما با این مضمون تقریبا که تخم مرغ داغ در ماه تحت ماست، اما ما به خاطر بندگی و بردگی این وضعیت دور اون رقص تانگو میکنیم. نمایش در واقع نشون میده که چطور یک خانواده از هم پاشیده میشه و چطور آدمهایی که اسیر پول و ثروت و اینا میشوند و چطور آدمها به هم ستم میکنن، چطور تغییر میکنن. حالا وقتی که این نمایش متوقف شده، دستاندرکاران نمایش هم یک نامه سرگشاده‌ای منتشر کردن در اعتراض به این کار و نامه هم همه امضا کردن. اونا گفتن که ما در واقع تا حالا 15,000 نفر از نمایش ما دیدن کردن، حالا به سادگی فشار دکمه‌ای دارن جلو نمایش ما رو میگیرن و اینا مغرضین هستند که هنوز ماها براشون غریب و ناآشنا هستیم. بعدم گفتن که اینا که به ما تهمت بی‌فرهنگی میزنن، دارن به آقای نصیریان و مرزبان گفتن بی‌فرهنگ، گفتن اینا موجی گذرا هستن، جریان سیاسی هستن که میان و میرن، اما هنر بر جای میمونه و گفتن که این جب مغرضانه هست در این نامه و همچنین بعد نمایشنامه رو تشریح کردن که این نمایشنامه چه میگوید و چه ارزش‌هایی رو میگوید و بعدم گفتن اگر جملاتی یا کلماتی هست که به نظر شما بی‌ادبانه است در واقع این وضعیت اون موقع رادی خواسته تصویر بکنه و اعتراض کردن و خواستار این شدن که نمایش بدون سانسور اجرا بشه. البته وزارت ارشاد گویا قبلا از عادی مرزبان خواسته بوده که این کلمات رو حذف بکنه و او گفته که من اجازه ندارم که نمایشنامه اکبر رادی رو سانسور بکنه.
اما اگر که اجازه بدید یه مقدارم بریم سراغ مسئله موزه هنرهای معاصر که معمولا هر از چند گاهی خبرساز میشه. این بار هم گویا 117 هنرمند هنرهای تجسمی نامه‌ای رو نوشتند و در اون خاطر نشون کردن، یعنی در اون بیشتر معترض بودن به نحوه اداره این موزه.
بله خب این حرف باید زده میشد، مدت ها بود باید زده میشد، همه منتظر بودن و بالاخره زده شد. هدف اولیه و اصلی موزه هنرهای معاصر تهران این هستش که آثار تجسمی مدرن رو جمع آوری بکنه و موزه باشه نه گالری. ولی متاسفانه این موزه به صورت گالری در اومده، یعنی آثار خوب و با ارزش که در واسه که خیلی هم گران قیمتن هم و خیلی هم با ارزشن مخفی کرده تو گنجینه خودش و بعد هر از چند گاهی یک نمایشگاه میذاره که نقش گالری هست. حالا اینا اعتراض کردن در این نامه همین رو گفتن و گفتن که متاسفانه موزه به صورت یک گالری در اومده برای نمایش کوتاه و بعضن سفارشی و فاقد کیفیت و بعد اعتراض کردن که این وضعیت نیست و بعد راه حل های پیشنهاد کردن مثل اینکه گنجینه موزه باید باز بشه. این موزه یعنی گنجینه‌ش به نمایش درآورده. گفتن یک کتابی باید بشه که بنویسه که چه آثاری در این هست، چون این خیلی خطرناک، چون ممکن یواشکی بفروشن. بعدم گفتن که این بسیار از آثار در نتیجه نگهداری غلط داره از بین میره و این آثار البته میدونن که میلیون ها قیمت داره هر کدوم. و بعدم گفتن که موزه باید راهنما داشته باشه که توضیح بده و به هر حال موزه بشه. اینا خواستار شدن که موزه هنرهای معاصر موزه بشه. نقاشان معروفی مثل مجید اخگر، آیدین آقباشلو، فرح اصولی، فاطمه امدادیان، ابراهیم حقیقیش، بهرام دبیری، کامبیز درنبخش، سعید شهلاپور و خیلی های دیگه این نامه رو امضا کردن.
آقای سرکویی سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودید با خبرهای فرهنگی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
یک بار دیگه میخواییم با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و نگاهی داشته باشیم به مهمترین مطالبی که امروز روزنامه ها صفحات خودشون رو به اون اختصاص دادن. شهرام، روزنامه های شرق و آرمان از اظهارات تازه فرمانده بسیج و رئیس دفتر محمد تقی مصباح یزدی علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی نوشتن. جزئیات بیشتری اگه هست در این باره برای ما بگو.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای محمد رضا نقدی فرمانده بسیج شنبه شب سخنانی در جمع شماری از جانبازان جنگ گفته که محاکمه سران فتنه همچنان از مطالبات نیروهای ارزشی هست و ایشون در این حال گفته ما از توبه سران فتنه که منظورش از سران فتنه آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هستند که در حال حاضر از 25 بهمن سال 89 تا کنون در حبس به سر میبرند. ایشون گفته که ما مایوس شدیم از توبه این افراد و مایل هستیم که قوه قضاییه اونها رو محاکمه بکنه. روزنامه شرق اشاره کرده که پیشتر هم بحث توبه و محاکمه آقای موسوی، کروبی و همچنین خانم رهنورد مطرح شده بود. از جمله این روزنامه اشاره کرده که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که اگر قرار بر بخشش نیست همزمان باید آقای احمدی نژاد رو هم با آقای موسوی و کروبی محاکمه کرد. روزنامه آرمان هم همزمان گزارشی منتشر کرده درباره این که دفتر آقای مصباح یزدی، محمد تقی مصباح یزدی، روحانی نزدیک به جبهه پایداری در قوم، این روزها خیلی فعال هست و بعد از حملاتی که خود آقای مصباح یزدی به دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی داشت، حالا رئیس دفتر آقای مصباح یزدی گفته که 1200 مسئول کشور در سطح مدیر کل و معاون وزیر و وزیر در فتنه 88 و اعتراضات سال 88 دست داشتند.
اما روزنامه اعتماد از لغو سخنرانی یک فیلسوف آمریکایی خبر داده، در صورتی که روزنامه آرمان از سفر یک هیئت 30 نفره آمریکایی به ایران نوشته. از این ماجرا چه جزئیاتی در دسته؟
بله، روزنامه اعتماد خبر داده که یک فیلسوف اندیشمند آمریکایی که قرار بود کارگاهی دو روزه در حوزه فلسفه در مشهد برگزار کنه و البته مهمان بنیاد مطهری بوده و از سوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به ایران دعوت شده بود، با اعتراض شماری از نیروهای اصولگرا این کارگاه ایشون لغو شده. روزنامه اعتماد اشاره کرده که این شخص به نام آقای جیمز کلارک اندیشمند آمریکایی بعد از اینکه همایش و کارگاهش لغو شده به تهران برگشته. البته اعتماد نوشته که انصار حزب الله مشهد اعلام کرده که ما دخالتی در این زمینه نداریم و این اندیشمند آمریکایی رو اندیشمندی مخالف جنگ به شمار میاریم. اما روزنامه آرمان همزمان گزارش داده که 30 آمریکایی وارد تهران شدن. این روزنامه اشاره کرده که این هیئت آمریکایی یک هیئت مذهبی و فلسفی هست که برای آشنایی بیشتر با ایران به تهران سفر کردن و البته به نوشته روزنامه آرمان هم دولت آمریکا و هم دولت ایران در زمینه سفر این افراد به تهران تحت فشار نیروهای تندرو قرار گرفته.
اما روزنامه قدس از قول دبیر شورای عالی مجازی از ارائه طرحی در خصوص فیلترینگ خبر داده.
بله همینطور است. روزنامه قدس امروز از قول محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فیلترینگ نوشته که همه اعضای دولت در شورای عالی مجازی موافق فیلترینگ هستند، فقط اختلاف از سر مصداق‌های فیلترینگ هست که اون هم با تدوین یک قانون یا یک پروتکل با عنوان پالایش اینترنت از سوی شورای عالی اینترنت جمهوری اسلامی مشکلش حل خواهد شد.
و برسیم به روزنامه شهروند که از آزار شش کودک دبستانی خبر داده توسط ناظم یک مدرسه.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که دومین جلسه رسیدگی به پرونده ناظم متجاوز مدرسه‌ای در شهرک دانشگاه تهران به روز دیگری موکول شده. قرار است دو هفته دیگر این جلسه دادگاه برگزار بشه. روزنامه شهروند اشاره کرده که این کودکان دانش آموز در این مدرسه شهرک دانشگاه تهران که اسم مدرسه ذکر نشده از 5 سال پیش مورد تجاوز ناظم مدرسه قرار گرفتن، اما ماجرای این تجاوزها از ابتدای اردیبهشت ماه آشکار شد، زمانی که یک خانواده بعد از تغییر رفتار فرزند خودشون پی بردند که او مورد تجاوز قرار گرفته و سرانجام شکایت کردند و علیه ناظم مدرسه. به نوشته این روزنامه انجمن حمایت از حقوق کودکان هم وارد این پرونده شده و در حال پیگیری تجاوز به کودکان دانش آموز در مدرسه شهرک دانشگاه تهران است.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودی.
متشکرم.
خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت موسیقیه و بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم. بردیا افشین و تازه‌های موسیقی جهان.
سلام، یک شنبه است از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، به سراغ مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته در موسیقی مردم پسند جهان میرم. اول از همه از کسی شروع میکنم که در این چند روز بسیار جنجال برانگیز و خبرساز شده، جاستین بیبر، ستاره جوان کانادایی. از او در فضاهای اینترنتی 2 ویدیو منتشر شده، ویدیوهای از سالهای قبل و زمانی که جاستین بیبر 14 ساله بوده. در این ویدیوها جاستین بیبر توهینهای نجات پرستانه میکنه. بیبر که حالا 20 ساله شده بابت این ویدیوها عذرخواهی کرده رسمن و بابت اون چه که اون زمان گفته اظهار ندامت کرده. جاستین بیبر از نوجوانی و 14 سالگی تبدیل به چهره مطرح و تأثیرگذار در دنیای سرگرمی و هنر شده و او به خصوص در بین کودکان خردسال و نوجوان بسیار پرطرفداره. اما این اواخر او بسیار جنجال ساز بود و بحث برانگیز و در چند ماه اخیر بارها خبرساز شده، خبرهایی که چندان خوشایند اذهان عمومی نبوده، از جمله دستگیریش به اتهام رانندگی بدون گواهی نامه و تحت تأثیر مواد مخدر و نوشیدنی‌های الکلی در آمریکا باعث شده در اذهان عمومی مردم این کشور نگاه مثبتی به این جوان کانادایی وجود نداشته باشه و حالا انتشار این ویدیوها از او میتونه بسیار این نگاه منفی رو تشدید کنه، خصوصا اینکه او در این ویدیوها به سیاه‌پوستان توهین کرده که جمعیت بزرگی در آمریکا هستند. اما این روزها تنها جاستین بیبر نبوده که باعث رنجش عده‌ای شده. فارل ویلیامز، چهره مطرح این روزهای دنیای موسیقی، هم با یک عکس باعث رنجش خاطر سرخپوستان آمریکایی شده. در روی جلد مجله معتبر مد ال، نسخه چاپ بریتانیاش، عکسی از ویلیامز با کلاه سنتی جنگ سرخپوستان چاپ شده و بومیان آمریکایی سخت به این موضوع واکنش نشون دادن، چرا که برای اونها این کلاه پر میراثی فرهنگی است و نشانی از غرور و افتخار این مردمان و به نظر میاد بومیان آمریکایی اصلا دوست ندارند این کلاه برای استفاده های تبلیغاتی یا تفننی استفاده شه. اونها به مجله ال و به فارل ویلیامز معترض شدند و فارل ویلیامز، آهنگساز، خواننده و نوازنده 41 ساله آمریکایی، در پاسخ به این اعتراض‌ها رسماً عذرخواهی کرده. فارل ویلیامز خودش رگ و ریشه‌ای داره که به بومیان آمریکایی برمی‌گرده. این آهنگ معروف هپی یا خوشحال از فارل ویلیامز، آهنگی که برای فیلم انیمیشن من نفرت انگیز 2 ساخته شده بود و برای همین نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ برای فیلم در مراسم اخیر اسکار شده بود که این رقابت رو به آهنگ رهایش کن با اجرای ایدینا منزل از فیلم انیمیشن فروزن یا یخ‌زده باخت. میدونیم که دستگیری عده‌ای از جوانان ایرانی که ویدیوی آهنگ هپی رو بازسازی کرده بودند چندی پیش موضوعی جنجال برانگیز بود. به هر حال ویدیوی هپی بارها بارها در نقاط مختلف جهان از سوی مردم عادی بازسازی شده، از جمله ایرانی‌ها 3 نسخه از ویدیوی هپی رو بازسازی کردند.
خب در اصل به پایان بخش تصویری رسیدیم، همراه ما باشید در رادیو. یک بار دیگه به اونهایی که تازه به جمع صبحانه با خبری ها پیوستند سلام و صبح بخیر میگم و امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کنند و روز خوبی رو به پایان برسونند. خب بخش تصویری ما خیلی سریع به پایان رسید به دلیل اینکه خب وقتمون هم خیلی محدوده و مطالب زیادی هم براتون در نظر گرفتیم که باید پخش بشه. اجازه بدید که پیش از هر چیز یک بار دیگه با کیان معنوی همراه بشیم و خبرها رو مشروحش رو بشنویم.
با درودی دوباره. جنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد می‌کند. در مراسم ادای سوگند السیسی در قاهره شماری از رهبران نمایندگان برخی کشورها از جمله کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، همینطور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و شماری از کشورهای آفریقایی نیز شرکت خواهند داشت. از ایران حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه در مراسم ادای سوگند السیسی شرکت می‌کنند. در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئت‌های ایران و آمریکا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس هیئتی از ترکیه دیدار می‌کند. آقای روحانی قرار است در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و شمار دیگری از مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. بنابر گزارش‌ها علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعاتی چون مذاکرات هسته‌ای و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقامات ترکیه مطرح خواهد شد. 70 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای از سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستند تا از حقوق روزنامه‌نگاران ایرانی دفاع کنند. این نامه در پی پخش گزارشی در تلویزیون دولتی ایران علیه مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار منتقد و مبتکر راه‌اندازی کارزار اینترنتی موسوم به آزادی یواشکی زنان در ایران نوشته و امضا شده است. در صفحه آزادی یواشکی زنان در ایران در فیسبوک تصاویر و ویدیوهای ارسالی زنان ایرانی منتشر می شود که در اعتراض و انتقاد به حجاب اجباری در معابر عمومی حجاب از سر برداشتند. به گفته احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران، سازمان هواشناسی ایران احتمال ادامه وزش بادهای تند در روزهای یکشنبه را مطرح کرده است. روز دوشنبه طوفان دوباره‌ای با سرعت 80 کیلومتر در ساعت در تهران و کرج بیش از 50 مجروح بر جای گذاشت. شدیدترین طوفان در روزهای اخیر دوشنبه هفته گذشته در تهران روی داد که 5 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. فرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر هما میگوید این شرکت به دست کم 100 هواپیمای مسافربری نیاز دارد که پس از لغو تحریم‌ها برای خرید آنها اقدام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای پرورش در دوحه قطر به خبرنگاران گفته اگر ایران ایر نتواند نیاز خود را از اروپا و آمریکا تامین کند، برای خرید هواپیماهای مورد نیاز این کشور، ببخشید، این شرکت به روسیه و چین روی خواهد آورد. بر اساس گفته‌های مقام‌های محلی در ولایت بغلان افغانستان، تاکنون جسد بیش از 70 تن از زیر آوارهای ناشی از سیلاب‌ها در منطقه گذرگاه نور بیرون کشیده شده است. محمود حقمل سخنگوی فرمانداری منطقه روز شنبه گفت اجساد زیادی زیر بقایای سیل و آوارها قرار دارند که هنوز بیرون کشیده نشدند. اما مقام‌های عراقی شنبه شب اعلام کردند که بیش از 60 تن در رشته انفجارهای عمدتاً در مناطق شیعه‌نشین بغداد روز شنبه کشته شدند. در همین حال تبادل آتش میان شبه نظامیانی که در ساختمان دانشگاه انبار در رمادی پناه گرفتند با نیروهای امنیتی ادامه دارد. در شهر سامره نیز شبه نظامیان در محله صلاح الدین روز جمعه برای مدت کوتاهی کنترل دانشگاه و دو مسجد را در دست گرفتند، اما بعداً با حملات هوایی ارتش عراق ناگزیر به ترک مواضع خود شدند. در نبرد بین ارتش و شبه نظامیان در موصل در شمال عراق روز جمعه دست کم 60 تن کشته شدند.
سپاس از کیان معنوی که مسئولیت خبرها رو امروز در برنامه صبحانه با خبر به عهده داشت و خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اجازه بدید که با گزارش‌ها پی بگیریم. در خبرها هم شنیدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دعوت رسمی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه 19 خرداد ماه به آنکارا سفر می‌کنه. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران در جریان گفتگوهای رسمی رؤسای جمهوری دو کشور موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شاهین بشیری گفتگویی رو داشته با محمد رضا حیدری سرکنسول سابق جمهوری اسلامی ایران در اسلو و ابتدا پرسیده روی کار اومدن دولت آقای روحانی چه تأثیری بر سیاست خارجی ایران و به خصوص روابطش با کشوری چون ترکیه میتونه بگذاره. محمد رضا حیدری در اسلو.
سیاست خارجی که آقای روحانی به دنبالش هست سیاست تنش‌زدایی هستش که بتونن با کشورهای همسایه ایران روابط معقولی داشته باشن، به خصوص ترکیه که یه جایگاه ویژه‌ای در این زمینه بوده و می‌بینیم که حتی آقای اردوغان و تیم اقتصادیش پس از کار اومدن آقای روحانی به ایران سفر کردن و الان هم آقای روحانی در همون چارچوب قرار سیاست خارجیش در امور اقتصادی روابط دو جانبه رو با کشور ترکیه توسعه بده، چون در زمان محمود احمدی نژاد به خاطر مسائلی که پیش اومد به خصوص جنگ سوریه و حمایتی که ترکیه داشت میکرد از شورشیان سوریه یک مقدار روابطشون تیره شده بود، اما آقای روحانی داره این موضوع رو مرتفع میکنه، چون هر دو کشور به همدیگه احتیاج دارن، ترکیه احتیاج داره به منابعی که ایران داره و میتونه برای وضعیت اقتصادی ترکیه به کار گرفته بشه و همچنین ایران میتونه از ترکیه امتیازات بسیار زیادی به دست بیاره، خصوص اگر قضیه تحریم ها بخواد ادامه پیدا کنه ناگزیره که ایران همون گونه که قبلا تحریم ها رو از طریق شرکت های مجازی که در ترکیه ایجاد کرده بود و فروش طلا در قبال نفت یا گاز میتونه برای ایران مهم باشه. اینه که آقای روحانی به دنبال اینه که این روابط رو دوباره به جایگاه اولیه خودش برگردونه.
اصولا در روابط میان ایران و ترکیه معمولا کدام یک دست بالا رو داره؟
من فکر نمی کنم در حدت و شدت روابط دو کشور با هم بوده باشه، چون که قاعدتا ترکیه عضو ناتو و روابط خودش رو به نوعی با کشورهای اروپایی و آمریکا تنظیم میکنه و همچنین با اسرائیل یک روابط خوبی از قدیم داشته. اینه که ما میبینیم که علارغم اینکه در برخی از سیاست‌های منطقه‌ای با هم مشکل دارن به خصوص موضوع سوریه، ولی الان آقای روحانی و خود آقای اردوغان به این نتیجه رسیدن که باید دوباره در این خصوص با همدیگه رابطه عادی رو برقرار کنن.
ترکیه که کشوری بود با بروز خارجی بسیار بالا ولی الان تو مسیر دیگه ای افتاده. خیلی ها معتقدن انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق تأثیر گذاشته روی بهتر شدن وضعیت ترکیه. نظر شما تو این زمینه چیه؟
نکته‌ای که میتونم در این زمینه بگم با توجه به تجربه‌ای که دارم و مبادلات اقتصادی که ایران در زمان جنگ با دولت ترکیه داشت، یکی از نقاط عطفیه که برای اقتصاد ترکیه اهمیت خاصی داشت و شاید بخشی از این پیشرفت اقتصادی که ترکیه داشته برهون همین اقداماتی بوده که در ایام جنگ از وضعیت موجود استفاده کرد، هم از طریق عراق و هم از طریق ایران تونست منابع رو به داخل کشور خودش تزریق کنه و در خلایی که به وجود اومده بود به خاطر این دو کشور که از نظر اقتصادی احتیاج داشتن به این که با ترکیه یک روابطی رو داشته باشن، تونست وضعیت خودش رو سر سامون بده و خودش رو نزدیک کنه به اتحادیه اروپا، چون ترکیه سالیان ساله که میخواد به اتحادیه اروپا ملحق بشه و در این چارچوب میخواد مسیر رو سریعتر طی کنه. لذا منابع اقتصادی که ایران به خصوص در ایام جنگ برای ترکیه قائل شد باعث شد که ترکیه قدم‌های بزرگی رو برداره که ما الان داریم می‌بینیم وضعیت ترکیه نسبت به سال‌های قبل خیلی به مراتب بهتر بوده و مردمش از این وضعیت اقتصادی بهره‌مند شدن.
گفتگویی بود با محمد رضا حیدری سرکنسول سابق جمهوری اسلامی ایران در اسلو.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده مسئولان سابق به همراه مسئولان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز یکشنبه در این کمیسیون حاضر میشن و درباره پذیرش دانشجوی بورسیه خارج از روال توضیح میدند. در همین ارتباط بشنوید گزارش بهروز کارونی رو.
ماجرای بورسیه 3000 دانشجوی دکترا در دولت محمود احمدی نژاد همچنان حل نشده باقی مانده است. به نوشته خبرگزاری مهر، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدعی است که از 3000 دانشجوی بورسیه شده در دولت احمدی نژاد پرونده حدود 800 دانشجو به لحاظ سن و معدل دارای مشکل است و در پذیرش این دانشجویان تخلف صورت گرفته است. با این حال حسن مسلمعی نائینی معاون بورسیه این وزارتخانه در دولت سابق نیست مدعی است هیچ تخلفی صورت نگرفته و ادعای مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بی اساس است و تخلف در زمینه بورسیه ها در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی وجود داشته است. در همین حال حسینی سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به خبرگزاری ایسنا گفته است که از میان این 3000 دانشجو که به گفته او بدون انجام آزمون از دولت سابق یعنی دولت احمدی نژاد بورسیه دکترا گرفتند 270 تن در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. به گفته آقای سلیمی بسیاری از این دانشجویان حتی حداقل معدل لازم برای بورسیه را نداشتند. مهدی عربشاهی دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت مقیم آمریکا که در همین دانشگاه تحصیل می‌کرده است میگوید
خب دوره‌ای که من تحصیلات کارشناسی ارشدم رو انجام می‌دادم که البته در همون دوره به دلیل فعالیتی که داشتم ناتمام موند و اخراج کردن من در دانشگاه همیشه ما در شاید بشه گفت بعد از انقلاب همیشه اون حتی اون ضوابطی هم که وجود داشته بخش زیادی از اون ضوابط غیر علمی بوده، ضوابط گزینش ها بوده و ضوابط تبعیض آمیزی بوده. اما اتفاقی که افتاد این که در این دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد حتی فراتر از اونها رفت قضیه، یعنی نه تنها دیگه اینجا قبلا هم لازم بود فرد یک حداقل یک صلاحیت علمی رو داشته باشه هم از نظر حکومت گزینش ایدئولوژیک بشه تا بره دکترا بخونه، ولی اینجا دیگه در واقع اومدن در این دوره اتفاقی که افتاد اساسا دیگه اون بحث صلاحیت علمی کنار رفت و صرفا ما شاهد این بودیم که مسئله مثل نزدیکی ها، خویشاوندی ها، اینکه آقازاده ها، کسایی که روابط خاص دارن و کسایی که در اساسی دارن به رانت حکومت تونستن وارد مقطع دکترا بشن و این به نظر من یه موضوع کاملا برنامه‌ریزی شده بود به این سبب که بتونن در واقع این افراد رو پرورش بدن برای سالهای آینده استاد دانشگاه بشن و کنترل دانشگاه رو در دست بگیرن و در مناسب مختلف بتونن اینها حضور داشته باشن چه در دانشگاه باشه در خارج از دانشگاه.
ورود کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به ماجرای بورسیه 3000 دانشجوی دوره دکترا در حالی صورت گرفته است که به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، جواد هروی، رئیس کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی این کمیسیون گفته بود هیچ شکی در آمارهای ارائه شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تخلف دولت گذشته در بورسیه 3000 دانشجوی دوره دکترا بدون در نظر گرفتن ضوابط وجود ندارد. هزینه یک دانشجوی بورسیه‌ای در ایران چقدر است؟ در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیری قیاری، معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده 3000 نفری بورسیه ها خبر داد. ماجرای بورسیه 3000 دانشجوی دوره دکترا واکنش‌های زیادی را در ایران به دنبال داشته است. برای مثال مهدی سالاری راد عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر به خبرگزاری ایسنا گفت باید به حال و احوال دانشگاه و علم و پژوهش گریه کرد. و افسود ربودن فرصت دریافت بورس دکترا از هزاران جوان فارغ التحصیل و ذی‌صلاح کمتر از فساد اختلاس 3000 میلیاردی نیست. نجف قلی حبیبی رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت تمام حقوقی که این بورسیه‌ها در طول عمر خدمتشان خواهند گرفت نامشروع خواهد بود. در مقابل محمود نبویان نماینده مجلس از تهران و عضو جبهه پایداری این بورسیه‌ها را کاملا قانونی توصیف کرده و گفته است کسانی در دانشگاه‌ها، وزارت علوم و رسانه‌ها که به دنبال منافع فردی و جناحی خود هستند در صددند تا این 3000 تن را از دانشگاه‌ها حذف کنند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش می‌دهد علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران از بالا رفتن سن ازدواج خبر داده و شمار زنانی رو که در سن ازدواج قرار دارند 11,790,000 تن و مردان رو 12,070,000 تن اعلام کرده. به گفته او از این تعداد 46% مردان و 48% زنان 48% زنان هرگز ازدواج نکردند. شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران، تعداد زنان و مردان مجردی را که هرگز ازدواج نکرده اند در مجموع 11,240,000 نفر اعلام کرده که به گفته او از این تعداد 5,570,000 نفر مرد و 5,670,000 نفر زن هستند. در این آمارها به گفته علی اکبر محزون طیف سنی زنان برای ازدواج بین 15 تا 29 سال و برای مردان بین 20 تا 34 سال در نظر گرفته شده است. تایید پیوندی جامعه شناس در پاریس به رادیو فردا میگوید این گونه تعیین طیف سنی واقع بینانه نیست.
نحوه اعلام آمار مجردین در ایران چه در میان زنان و چه در میان مردان به نظر من نشون میده که هنوز بسیاری از مسئولین ما در حال و هوای دهه‌های گذشته زندگی میکنن و هنوز ذهنیت و فرهنگ گذشته رو دارن و تحولات عمیق جامعه شناسانه و جمعیتی که جامعه ایران در واقع 20-30 سال گذشته زندگی کرده رو هنوز درک نکردن. در همینم اونها از زنان 10 تا 30 ساله یا مردان 20 تا 34 ساله به عنوان کسانی که در سن ازدواج قرار دارن اسم ببرن، در حالی که بسیاری از این افراد هنوز در نظام آموزشی هستن، در دانشگاه هستن و اینها در عمل در حقیقت اصلا به فکر ازدواج نیستن و اصلا به این پدیده فکر نمی کنن. شاید
پیش از این روز چهارشنبه 31 اردیبهشت علی اکبر محزون مقام مسئول در سازمان ثبت احوال به خبرگزاری مهر گفته بود که چند سالی است تعادل جمعیتی جوانان در سن ازدواج به هم ریخته، به طوری که به گفته او تعداد دختران در سن ازدواج که در گذشته کمتر از پسران بود یک بار تغییر کرده و بیشتر شده است. او در ادامه افسوده که این موضوع به ویژه نگرانی هایی را برای ازدواج دختران در جامعه ایجاد کرده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، در توضیح دلایل به وجود آمدن چنین پدیده‌ای در جامعه ایران میگوید
در 34 سال گذشته سن ازدواج به تدریج در ایران برای مردان سن متوسط اولین ازدواج به 25 سال و برای زنان به 24 سال رسیده و این از زمان انقلاب حدود 4 تا 5 سال تفاوت کرده، یعنی زیادتر شده و این نشون میده که در واقع به تدریج جامعه ما به سمت ازدواج‌های دیرتر میره. پدیده دوم مسئله ضعیف‌تر شدن ارزش‌های سنتی مانند ازدواج و تشکیل خانواده هست که در گذشته ارزش مرکزی در جامعه ایران بودن، ولی به تدریج به خصوص در شهرهای بزرگ این ارزش به تدریج داره تضعیف میشه، یعنی افراد میتونن دارای در واقع رابطه باشن با جنس مخالف با هر کسی که دوست دارن، ولی بدون اینکه در شکل سنتیش ازدواج کرده باشن و یا حتی در واقع با همدیگه زیر یک سقف زندگی کنن. مسئله سومی که در به خصوص در 15 سال اخیر خیلی عمده شده اینه که بحران اقتصادی موجود، گرونی مسکن، کمبود مسکن، بیکاری و مشکلاتی که جوانا در پیدا کردن کار دارن در عمل باعث شده که در حقیقت ازدواج کردن به صورت یک معضل اجتماعی بزرگ براشون در بیاد، یعنی خیلی آسون نباشه از نظر مالی و اقتصادی و این پدیده هم در واقع سنگینی میکنه بر روی در واقع تصمیم به ازدواج گرفتن در ایران.
بر اساس آنچه که علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرده، آمار کل مجردین در ایران، چه آنهایی که اصلا ازدواج نکردند یا در سن ازدواج قرار دارند و یا در خطر تجرد قطعی هستند، 14,992,000 نفر است.
شنونده گزارش شیرین فامیلی بودید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هیئتی با حضور ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان این وزارتخانه با هیئت ایرانی در ژنو به صورت مستقیم دیداری دو جانبه خواهند داشت. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در حالی برگزار میشه که قرار دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و غرب روزهای 26 هم تا 30 خرداد ماه در وین برگزار بشه. در همین ارتباط فرین عاصمی گفتگویی رو داشته با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا.
اون چی که برگزار میشه تا حدودی بی سابقه است. البته ایران و آمریکا مذاکرات پنهانی در طول 8-9 ماه گذشته و قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و یا مذاکراتی قبلا در ژنو برگزار شد داشتند، ولی این اولین باره که این مذاکرات رو از پیش رسما اعلام میکنن. برای دولت روحانی شاید خیلی آسان نبود پذیرفتن این ماجرا که با آمریکا وارد مذاکرات سیاسی مستقیم میشه. به همین علت مذاکراتی رو هم درست روز بعد از انجام این گفتگوها که با آمریکا ترتیب داده میشه با روس‌ها برگزار میکنن. مشکلاتی که باعث شد دور آخر گفتگوهای ایران و گروه 5+1 در وین به نتیجه نرسه، ایران رو وادار کرد تا از آخرین و یا بازمانده شانس‌های موجود استفاده بکنه برای رفع این اختلافات با آمریکا.
آقای تقی‌زاده، مذاکرات سیاسی مستقیم بین ایران و آمریکا آیا سابقه هم داشته پیش از این؟
حتما. این گفتگوها رو آقای ویلیام برنز هدایت می‌کرد که در حال حاضر شخص سوم وزارت خارجه آمریکاست، از باسابقه‌ترین دیپلمات‌های آمریکاست و در طول 32 سال گذشته هم در حکومت‌های جمهوری‌خواه و هم در دولت‌های دموکرات نقش موثری داشته. آقای برنز شاید به نتیجه رسوندن این مذاکرات که توافق موقت اتمی یکی از نتایج اولیه اون هست، شاید آخرین کارش در مقام معاونت وزارت خارجه آمریکا باشه. ایشون در ماه اکتبر امسال برای همیشه بازنشسته خواهد شد و به نظر میرسه وزارت خارجه میخواد از ظرفیت این دیپلمات ارشد که در گذشته این مذاکرات پنهانی رو با ایران هدایت میکرده در طول 8-9 ماه گذشته، از این ظرفیت استفاده بکنه برای رفع موانع. آقای برنز بیش از هر دیپلمات دیگری در درون وزارت خارجه آمریکا با پرونده اتمی ایران آشناست و دارای ظرفیتی که تصمیماتی که اون میگیره رو میتونه دولت آمریکا به عنوان تصمیمات نهایی کشور بپذیره و اون رو به موقع اجرا بگذاره. در حقیقت دارای قدرت چانه‌زنی با طرف مقابله.
آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید که این مذاکرات سیاسی مستقیم بین ایران و آمریکا چه نتیجه‌ای خواهد داشت و آیا اون رو مثبت ارزیابی میکنید؟
تفاوت‌ها بین دو طرف تفاوت‌های بسیار بسیار جدی است و به این علت دو کشور تصمیم گرفتن یا به این نتیجه رسیدن که طرح مشکلات با این ابعاد و اندازه در یک گروه شاید نمیتونه اون رو به نتیجه نهایی برسونه و بسیار آسان‌تر خواهد بود که دو طرف به صورت مستقیم با هم گفتگو بکنن. ولی برگزاری مذاکرات با وجود اینکه قدم مثبت هست، به معنی انتها رسوندن اشکالات یا برداشتن همه موانع نیست. باید دید دو طرف چقدر آماده هستن در این مذاکرات نسبت به هم دیگه گذشت بکنن، بخصوص ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های اتمی ایران از مشکلاتی است که ایران بسیار دشوار خواهد بود براش بتونه امتیازات غیرعادی به طرف مقابل بده. ولی به هر حال بدون دادن امتیازات متقابل رسیدن به نتیجه دشوار نخواهد بود. ولی تکرار میکنم انجام این مذاکرات و اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی به این قضیه تن داده و اون رو رسما اعلام کرده قدم مثبتی است.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای ایران. پیشاپیش آغاز بازی‌های خانگی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای دیدارهای ملی پوشان ایران رو ممنوع اعلام کردند. بکتاش خمسه‌پور به همین مناسبت به سراغ ایرج عزیزاده، یک کارشناس ورزشی رفته. ایرج عزیزاده در پاریس.
اینکه بلیت فروشی رو به صورت اینترنتی انجام میدن و بعد توم بگن که ورود زنها به والیبال لیگ جهانی ممنوعه، این خودش اصلا یک شگفتیه، چون وقتی که اعلام میکنن بلیت فروشی به صورت اینترنتی، هر کس پس میتونه بلیت بخره و به مسابقات بیاد. اگر یادتون باشه سال پیش ایران برابر ژاپن در همین انتخابیه لیگ جهانی والیبال، به دلیل اینکه ایران برای اولین بار درخشش خودش رو آغاز کرده بود، نزدیک به 2000 هزار نفر فقط از خانم ها اومده بودند به ورزشگاه 12,000 نفری و ایران در همون مسابقه 3-0 ژاپن رو برد. اونها با پرچم ها و لباس های رنگارنگ و روسری رنگی و چهره‌های خندان اومده بودند توی ورزشگاه، توی همین تالار 12,000 نفری و واقعا چهره تازه‌ای به این مسابقات برای نخستین بار از زمان اومدن جمهوری اسلامی بخشیده بودند.
آقای ادیب‌زاده، همین اخیراً در مراسم بدرقه ملی پوشان فوتبال ایران به جام جهانی که به نظر می‌رسید حاضران و تماشاگران به گونه‌ای به طور گزینشی انتخاب شده بودند، دختران و بانوان هم حضور داشتند. خب تفاوت اون برنامه که در سالن 12,000 نفری برگزار شد با دیدارهای خانگی ایران در لیگ جهانی که اونها هم در همون سالن برگزار میشن در چی میتونه باشه؟
خب این یک سیاست جمهوری اسلامیه که از آغاز کارش با ورود زنان به ورزشگاه‌ها مخالفت کرده و تندروها بعد از اینکه گروهی از خانم ها اومدن به ورزشگاه آزادی برای مسابقه های لیگ جهانی والیبال به شدت انتقاد کردن و بعد شکل شدیدتری به خودش گرفتیم ممنوعیت. اما شما اون مسئله رو که میفرمایید، خب در اونجا مسئله مسابقه نبوده، الان به صورت قانون شده. اگر یادتون باشه در زمان آقای احمدی نژاد بعد از اینکه خانم طاهره طاهریان مشاور وقت ورزش زنان نامه ای نوشت و حضور خانم ها رو در ورزشگاه خیلی خوب دونست، گفت کار پژوهشی کردیم 17 خوبی داره و 6 تا عیب داره که یکی از اون عیب ها مشکلات ورود و خروج بود که میشه اون رو برطرف کرد، اما دیدیم که این مسئله با مخالفت تندروها و بعد هم اون مراجع قم روبرو شد و این مسئله رو ممنوع اعلام کردن. به هر حال این یک مسئله که جزء سیاست جمهوری اسلامی هست.
آقای ادیب‌زاده، این ادامه ممنوعیت حضور دختران و بانوان در ورزشگاه که البته استثناهایی هم درش وجود داشتم تو که شما اشاره کردین، که پس از انقلاب سال 57 جمهوری اسلامی اکنون بیش از 3 دهه است اون رو اعمال میکنه، با وجود گرفتاری که برای ورزش ایران داشته که شاید بزرگترینش همین نگرفتن میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشیه، چگونه است که همچنان تداوم یافته؟
کاملا به نکته مهمی اشاره کردید. الان سالهاست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که جام ملت‌های آسیا رو در فوتبال به دست بیاره، اما مقام‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و بعد هم فیفا مخالفت میکنن، برای اینکه هیچ رویداد بزرگی نمیتونه اینطوری برگزار بشه که به زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها داده نشه. حتی آقای بلاتر که همین چند ماه پیش به ایران اومده بود به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرد که اجازه بدن خانم‌ها هم به ورزشگاه برن. اما اگر خانم‌های ایران به فدراسیون جهانی والیبال شکایت بکنن که فدراسیون این کشور و مقام‌های ورزشی از ورود زنها به سالن والیبال جلوگیری میکنن و این برخلاف قوانین ورزشی دنیاست، فکر میکنم که دیگه حاضر نیستن که به یک کشوری که این کار رو میکنه با زنهاش میزبانی داده بشه.
ایرج ادیب‌زاده کارشناس ورزشی در پاریس بود. اما در ادامه ستارگان جام جهانی رو خواهید شنید از مهدی رستم‌پور. در اینجا از شما خداحافظی میکنم از طرف همه همکارانم.
ستارگان ایران در جام 20 خسرو حیدری. مدافع راست کلاسیک تیم ملی ایران که هر گاه در اوج آمادگی قرار داشته در خط طولی زمین مهار ناپذیر بوده. طی سالهای گذشته حضور او در هر باشگاهی اسباب مسرت مهاجمان آن تیم شده، زیرا هر کدام از ارسالهای تیز و مستقیم یا موجدار خسرو می تواند زمین ساز ثبت یک گل باشد. در مواقع هجوم به محض دریافت توپ توانایی دریبل و عبور از یار مستقیم و سپس ارسال صحیح روی دروازه را دارد. چنین خصیصه ای را دست کم در سطح فوتبال آسیا بارها به بهترین وجهی به نمایش گذاشته. قابلیت های هجومی اش بهتر از توانایی های او در موقعیت دفاع است. ایران غیر از مهاجمانش در سایر خطوط هم بازیکنان سرزنی مانند نکونام، سید جلال حسینی، پژمان منتظری و امیر حسین صادقی دارد که می توانند ارسالهای دقیق خسرو را به گل بنشانند. او وقتی در اوج باشد جناح چپ حریف را مدام در موقعیت دفاع و عقب نشینی قرار می دهد. در جام جهانی 1998 جواد زرینچه بازیکن ایران در این پست بود، از بهترین مدافعان راست آسیا در دهه 90 میلادی که در استقلال و تیم ملی بارها در نقش گلساز ظاهر شد. گل نخست ایران با آمریکا با ضربه سر حمید استیلی نیز روی ارسال دقیق او به ثمر رسید. خسرو حیدری نیز از حیث تکنیک و سانترهای سرضرب و دقیق یادآور دوران اوج زرینچه است. هماهنگی او با مهره‌های هجومی تیم و منتومن‌های موفقش با اشکان دژاگه در سمت راست تصویری است که بارها در بازی‌های تیم ملی به نمایش گذاشته. دو بار با استقلال و یک بار هم سپاهان قهرمان لیگ برتر شده. قهرمانی جام حذفی رو هم در کارنامه دارد. غیر از این دو تیم سابقه حضور در تیم‌های ابومسلم مشهد، پیکان و پاس تهران هم دارد و هیچ وقت در باشگاه خارجی توپ نزده. خسرو که 30 ساله است به زودی از مرز 50 بازی ملی عبور خواهد کرد. بازی در باشگاه‌های اسپانیا از آرزوهای ورزشی او بود که هنوز محقق نشده. هواداران استقلال نیز حیدری را با لقب فابرگاس ستاره بارسلونا تشویق می‌کنند. کلید باز شدن دروازه‌های لیگ اسپانیا برای او درخشش در جام بیستم است.